خب، تصور کنید یه سارق نامرئی نصف شب وارد یک کلان شهر میشه. اون قرار نیست قفل یه خونه رو با دیلم بشکنه.
آره، اصلا نیازی به این کارهای فیزیکی نداره.
دقیقاً. در عوض در کسری از ثانیه و کاملا همزمان دستگیره تک تک درهای اون شهر رو امتحان میکنه و ترسناکترین قسمتش اینجاست.
اینکه اگه به قفلی برسه که تا حالا ندیده چی میشه، درسته؟
آره، متوقف نمیشه. همونجا توی همون لحظه ساختار داخلی قفل رو تحلیل میکنه، کلید دقیقش رو از هیچ میسازه و وارد میشه.
راستش این شبیه فیلمای علمی تخیلی به نظر میاد، ولی خب میدونیم که نیست.
اصلا نیست. این اتفاقی هست که همین الان داره رخ میده. امروز چهارشنبه 13 می 2026 هست. ما تو گفتگوی امروز، یعنی این بررسی عمیق، قرار منابر و خبرهای منتشر شده توی خبرنامه تکنین مورنینگ رو زیر و رو کنیم.
خبرنامه‌ای که توی 24 ساعت گذشته 6 تا خبر واقعا بمب‌افکن منتشر کرده. هر کدومشون به تنهایی معماری دنیای تکنولوژی رو لرزوندن.
هدفمون امروز اینه که بفهمیم چطور هوش مصنوعی فقط توی یه روز از یه ابزار ساده تبدیل شد به یه موجود خودمختار. یه موجودیتی که کالبد فیزیکی داره و حالا به بزرگترین کابوس قانونگذارها تبدیل شده.
ببینید، سرعت و مقیاس این اخبار وقتی کنار هم قرار میگیرن واقعا سرگیجه آوره. ما خیلی وقته که از اون مرحله آیا هوش مصنوعی دنیا را تغییر میده عبور کردیم.
یعنی الان سوال اصلی چیز دیگه است.
دقیقاً. چیزی که این منابع امروز به ما نشون میدن یه تغییر فاز اساسیه. ما داریم لحظه‌ای رو تماشا میکنیم که تکنولوژی از کنترل مستقیم انسان خارج میشه
و خودش شروع میکنه به تصمیم گیری.
آره، تصمیم میگیره، یاد میگیره و حتی با قوانین ما درگیر میشه. این دیگه فقط یه مشت کد نیست. این درباره بازنویسی قواعد اقتصاد و امنیت روزمره شماست.
خب پس بیایید از همون سارق نامرئی که گفتم شروع کنیم. ماجرا از این قراره که طبق گزارش گروه اطلاعات تهدید گوگل یا همون TIG، یه اتفاق بی سابقه افتاده.
یه نقطه عطف تاریخی توی امنیت سایبری.
بله، اونا برای اولین بار یه آسیب پذیری روز صفر یا همون زیرو دی رو کشف کردن که صفر تا صدش، یعنی کشفش، توسعش و سلاح سازیش، کاملا توسط یه هوش مصنوعی خودمختار انجام شده.
و برای اینکه شنونده های ما عمق فاجعه را درک کنن، باید یادآوری کنم که زیرو دی ها قبلا مثل جام مقدس هکرها بودن.
یعنی پیدا کردنشون نبوغ عجیب غریبی میخواست.
آره، نبوغ و البته زمان خیلی زیاد. ولی الان یه ماشین به تنهایی این کار رو کرده. چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که ما شاهد سنتی شدن کشف آسیب پذیری هستیم.
یعنی چی؟ دقیقا چطور این کار رو میکنه؟
ببینید، تو روش سنتی یه تیم از محققای امنیتی ماها وقت میذاشتن، میلیونها خط کد رو دستی میخوندن تا شاید یه خطای منطقی پیدا کنن.
یه کار فوق‌العاده طاقت فرسا.
دقیقاً. ولی سیستم‌های خودمختار جدید محدودیت‌های شناختی ما رو ندارن. اونا صدها پکیج نرم‌افزاری رو همزمان و شبکه به شبکه اسکن می‌کنن.
با سرعت 100 برابر یک انسان، درسته؟
آره، 24 ساعته، 7 روز هفته، بدون اینکه خسته بشن یا حواسشون پرت بشه.
و فقط هم کشف نمی‌کنه. مگه نه؟ این گزارش میگه هوش مصنوعی یه شبکه‌های مبهمسازی یا آبفاسکیشن میسازه که خودشو پنهان کنه.
این یعنی هوش مصنوعی میفهمه سیستم‌های دفاعی شما چطور کار میکنن و کدای خودشو جوری تغییر میده که شبیه یه ترافیک عادی به نظر بیاد.
این شبیه یه جور استتار پویاست. انگار رنگ عوض میکنه.
کاملا. اونا حملات چند مرحله‌ای رو هدایت میکنن. مثلا اول یه در پشتی کوچیک توی یه نرم‌افزار جانبی باز میکنن، هفته ها بی سر و صدا صبر میکنن و بعد از اونجا به هسته شبکه میزنن.
و همه اینا بدون اینکه یه انسان حتی یه دکمه رو فشار بده.
آره. اتفاقا بروس اشنایر توی همین منبع یه تشبیه تکان دهنده داره. میگه این معادل تکثیر سلاح‌های هسته‌ای توی امنیت سایبریه.
واو. خب با این حساب میخوام به شما شنونده‌های هشدار مستقیم بدم. دفعه بعدی که هشدار آپدیت روی لپتاپتون میاد و روی فردا یادآوری کن کلیک میکنید، دارید با آتش بازی میکنید.
بدون شک، چون مهاجم دیگه یه انسان نیست که بره بخوابه. یه الگوریتمه که تو همون 24 ساعتی که آپدیت رو عقب انداختید ممکنه میلیون ها بار بهتون حمله کنه.
پس استفاده از تایید دو مرحله‌ای دیگه یه پیشنهاد نیست، یه شرط بقاست. اما بیایید از این فضای تاریک سایبری بیایم بیرون و بریم سراغ یه محیط آشناتر.
جیب و میز کارمون.
دقیقاً. جایی که موضوع واقعا جالب میشه. خبرنامه ما به رویداد The Android Shoe پرداخته. جایی که گوگل از جمنای اینتلیجنس برای اندروید 17 پرده برداری کرد.
و در کنالش لپتاپ های جدید گوگل بوکس رو هم معرفی کرد.
آره، لپتاپ هایی که مستقیما برای رقابت با مک بوک طراحی شدن. راستش وقتی داشتم ویژگی های این سیستم رو میخوندم سرم سوت کشید.
مثلا کدوم ویژگیش بیشتر توجه تو جلب کرد؟
فرض کنید یه لیست خرید توی اپلیکیشن یادداشتاتون دارید، فقط دکمه پاور رو نگه می‌دارید و سیستم خودش می‌فهمه، بدون اینکه حرفی بزنید همون لیست رو تو فروشگاه آنلاین پیدا می‌کنه و میندازه تو سبد خرید.
خیلی عجیبه.
یا مثلا ابزار جی بورد رمبلر، وقتی دارید پیام صوتی میدید تمام اون مکس ها، تپق ها و کلمات پرکننده مثل همین امرو تو لحظه پاک میکنه
و یه متن بی نقص تحویل میده.
دقیقاً. تو لپتاپ ها هم یه چیزی به اسم ماجیک پوینتر گذاشتن که همین کارا رو میکنه. ولی خب یه سوال مهم ازت دارم، مگر اینا فقط یه نسخه لوکستر و گرونتر از همون گوگل اسیستنت قدیمی نیست؟
این همون اشتباهیه که خیلی ها میکنن. تفاوت این دوتا مثل تفاوت یه ماشین حساب ساده با یه دستیار شخصیه که نیازهای شما رو حتی قبل از خودتون پیش بینی میکنه.
یعنی انقدر فرق دارن؟ چطوری؟
اگه این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، ماجرا اینه که یه تغییر معماری رخ داده. ایجاد چیزی که بهش میگن لایه معنایی یا سمانتیک لایر.
لایه معنایی؟ میشه اینو بازش کنی؟
ببینید، تا قبل از این سیستم عامل گوشی شما اساساً کور بود. وقتی شما اپلیکیشن یادداشت رو باز میکردید، گوشی فقط یه مشت پیکسل سیاه روی پس زمینه سفید میدید. اپلیکیشن ها هم مثل جزیره های جدا از هم بودن که هیچ ارتباطی با هم نداشتن. اما کاری که گوگل با جمینای اینتلیجنس کرده ساختن یه ناظر هوشمنده که بالای همه این اپ ها میشینه.
پس پیکسل ها رو نمیخونه؟
نه، مفهومشون رو میفهمه. میفهمه کلمه شیر وقتی کنار تخم مرغ میاد یعنی یه لیست خرید، نه یه مقاله درباره حیوانات جنگل.
آها، پس برای همینه که مرز بین برنامه ها از بین میره.
دقیقاً، این درک متنی باعث میشه هوش مصنوعی مثل یه مترجم بین اپلیکیشن های مختلف عمل کنه.
خب، من اینجا یه مشکل اساسی میبینم. اگه این لایه معنایی قرار کارهای من رو پیش بینی کنه، یعنی باید مدام هر چیزی که روی صفحه گوشی منه رو ببینه، درک کنه و پردازش کنه.
بله، 100%.
ولی اپل سال هاست که کلن برندش رو روی حریم خصوصی و امنیت کاربر ساخته. شما فکر میکنید کاربران حاضرن این معامله رو بکنن؟ یعنی واسه اینکه هوش مصنوعی بلیت سینماشون رو سریع بخره، اجازه بدن گوگل کل صفحه نمایششون رو بخونه؟
این دقیقا همون نقطه استکاکیه که کل صنعت الان درگیرشه. یه زنگ خطر استراتژیک برای اپل، اونم درست قبل از کنفرانس WWDC 2026.
پس اپل الان تو درد سر افتاده.
خیلی زیاد. رویکرد سنتی اپل این بود که داده ها رو روی خود دستگاه یا آن دیوایس پردازش کنه. ولی این لایه معنایی گوگل انقدر سنگینه که احتمالاً مدام نیاز به اتصال ابری داره.
یعنی داده ها مدام باید برن رو سرور گوگل؟
بله، حالا گوگل به شما میگه ما بهتون جادو میدیم، ولی هزینش دسترسی به جریان کار شماست. اپل حالا باید تصمیم بگیره، یا از اصول سفت و سختش کوتاه بیاد تا رقابت کنه، یا خطر عقب موندن رو بپذیره.
و معرفی گوگل بوکس هم دقیقاً واسه کشوندن کاربرای حرفه‌ای به این اکوسیستمه.
دقیقاً. خب این از دنیای سایبری و گوشی‌های تو جیبمون.
آره، تازه این اولشه، چون هوش مصنوعی از صفحه نمایش خارج شده. مرحله بعدی کجاست؟ قدم گذاشتن توی دنیای فیزیکی اطراف ما.
همون هوش مصنوعی فیزیکی.
بله، طبق منابع ما ربات‌های انسان نمای آیان که ساخت شرکت هگزاگون روباتیکس هستن الان تو کارخانه BMW تو لایپزیگ آلمان مستقر شدن.
این یه قدم قولاسا برای اتوماسیونه.
و آمار پایگاه دیگه BMW تو آمریکا با ربات‌های فیگور 02 واقعا خیره کننده است. این ربات‌ها 1.2 میلیون قدم برداشتن، با دقت 99.9% قطعات رو سر جاشون گذاشتن
و تو تولید 30,000 تا ماشین مستقیم نقش داشتن.
دقیقاً. خب سوال من اینه، چطور یه ربات با این سرعت مهارت‌هایی رو یاد می‌گیره که قبلاً سال‌ها طول می‌کشید تا مهندسا برنامه نویسیش کنن؟
برای درک این باید بدونیم ربات‌های کلاسیک چطوری کار می‌کردن. اونا مثل ماشین‌های کوری بودن که فقط یه حرکت هندسی ساده رو تکرار می‌کردن. اگه یه قطعه 1 میلیمتر کج می‌شد، کل خط تولید به هم می‌ریخت.
یعنی هیچ انعطافی نداشتن.
اصلاً. اما ربات‌های مثل ایان دیگه خط به خط کد نویسی نمیشن. اونا با استفاده از یادگیری تقویتی و یادگیری تقلیدی آموزش میبینن.
یعنی چی؟ یعنی مثل یه شاگرد میستن کنار استادکار و نگاه میکنن؟
تا حد زیادی آره. اونا اول تو محیط‌های شبیه سازی شده میلیون‌ها بار یه کار رو تمرین میکنن. ولی یه مشکلی هست.
چه مشکلی؟
اینکه دنیای واقعی با شبیه سازی خیلی فرق داره. تو دنیای واقعی استکاک هست، نور ممکنه بیفته تو سنسور، قطعات ممکنه چرب باشن. به این تفاوت میگن شکاف سیم تو ریل یا همون فاصله شبیه سازی تا واقعیت.
خب چطور این شکاف رو پر میکنن؟
با سنسورهای لامسه به شدت حساس و بینایی ماشین. اگه یه پیچی کمی کج بره، دست ربات فشار رو حس میکنه، زاویه رو تغییر میده و دوباره میبنده. و جالبتر این که این تجربه رو تو شبکه ابری با بقیه ربات‌ها هم به اشتراک میذاره.
واو، یعنی اگه یه ربات تو آلمانی اشتباهی بکنه، ربات تو آمریکا یاد میگیره اون اشتباه رو نکنه؟
دقیقاً همینه.
ولی خب این فقط یه روی سکه است. روی دیگه آدمایی هستن که تو این کارخونه ها کار میکنن. تو خبرنامه میخونیم که اتحادیه بزرگ کارگرای آلمان، همون آی‌جی متال، واسه همین ربات‌ها اعتصاب گسترده کرده.
که البته نگرانیشون هم کاملا منطقیه.
آره، بی ام و میگه هدفمون اینه که ربات‌ها تو کارهای سخت از انسان حمایت کنن. ولی وقتی شما یه ربات داری که دقتش 99%ه، 3 شیفت کار میکنه و خسته هم نمیشه، آیا واقعا میشه به کارگرای آلمانی حق نداد که بترسن؟
این یه سوال خیلی مهم رو مطرح میکنه.
البته میخوام اینجا به شنونده ها یادآوری کنم که ما تو این برنامه هیچ طرفی تو این دعوای سیاسی و کارگری نمیگیریم. فقط داریم واقعیت های پیچیده این منبع رو گزارش میکنیم.
درسته. ببینید دارون عجم‌اغلو، اقتصاددان دانشگاه MIT، تو همین منبع یه نکته کلیدی میگه. اون میگه سوال دیگه این نیست که آیا ربات ها جای ما رو میگیرن یا نه.
چون این اتفاق از قبل افتاده.
بله. سوال اصلی اینه که با چه سرعتی این اتفاق میفته و ما به عنوان یه جامعه چطور میخوایم این گذار رو مدیریت کنیم. وقتی ربات ارزونتر و دقیقتره، انگیزه اقتصادی واسه جایگزینیش خیلی بالاست.
و اگه نتونیم نیروی کار رو بازآموزی کنیم، با یه بحران ساختاری مواجه میشیم.
دقیقاً، بحرانه.
خب وقتی هوش مصنوعی با این سرعت فضاها رو میگیره، ناگزیر به یه سد بزرگ میخوره. قانون گذارا. و این ما رو میبره به بخش آخر گزارشمون، یعنی قاره سبز،
جایی که اتحادیه اروپا حسابی خط و نشون کشیده.
بله، قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا داد شرکت‌های مثل OpenAI و میجرنی را درآورده. دادگاه بهشون دستور داده تمام داده‌های بدون مجوز شهروندای اروپایی رو باید پاک کنن،
که این یعنی چیزی حدود 40% از کل دیتابیسشون.
و تازه گفتن واسه استفاده از محتوای دارای حق چاپ باید حق امتیاز هم بدن. خب همه اینا چه معنایی داره؟ بذارید یه تشبیه بیارم.
حتما.
این قانون مثل این میمونه که به یه هیولای همه چیز خار بگی از فردا باید پول تک تک برگهایی که تو جنگل خوردی رو حساب کنی. اصلا از نظر فنی چه این چیزی ممکنه؟ میشه داده ها رو از مغز هوش مصنوعی کشید بیرون؟
این تشبیهت عالی بود و جواب کوتاه اینه نه، تقریبا غیر ممکنه. برای درک اینکه چرا این یه کابوس واسه شرکت هاست، باید مفهوم توکن رو بشناسیم.
همون کلمات خرد شده؟
آره، مدل های هوش مصنوعی متن رو کلمه به کلمه نمیخونن.
اونا رو به قطاعاتی به اسم توکن تبدیل میکنن. مثلا مدلی مثل GPT-4 روی 13 تریلیون توکن آموزش دیده.
13 تریلیون؟
بله. این متون توی دیتابیس معمولی ذخیره نشدن که شما بگی خب جستجو میکنم فلان کلمه رو پاک میکنم. اینا شدن وزنهای آماری، شدن ارتباطات عصبی درون مدل.
پس پاک کردنشون مثل چیه؟
مثل اینه که شما یه کیک رو بپزی، بعد بهت بگن خب حالا آردش رو بکش بیرون. نمیشه آقا. از طرفی محاسبه ی حق امتیاز واسه 13 تریلیون توکن از نظر ریاضی و اقتصادی یه مدل کاملا ورشکسته است.
پس اروپا با این کارش داره خودش رو از بزرگترین انقلاب تکنولوژی محروم میکنه، نه؟ باز هم تاکید میکنم که ما از هیچ قانون راست یا چپی دفاع نمیکنیم.
بله، ولی حرف شما دقیقا همون چیزیه که یان لکان از شرکت متا گفته. اون معتقد اروپا حمایت از خالقا رو به قیمت خفه کردن نوآوری انتخاب کرده.
که خب انتخاب پرهزینه‌ایه.
دقیقاً. اونا میخوان استاندارد طلایی و اخلاقی باشن. ولی خطرش اینه که بازارشون ایزوله بشه. در حالی که آمریکا و آسیا با سرعت نور دارن میرن جلو، شرکت‌ها ممکن اصلا مدلای پیشرفته‌شون رو به اروپا ندن.
و همین فشارهاست که باعث شده اتفاقای عجیبی بیفته. مثلا تو منابع دیدیم که مایکروسافت و اوپن ای آی با اینکه اخیراً کلی با هم تنشن داشتن، دوباره مجبور شدن با هم دست بدن.
چون هیچ کس، حتی قولی مثل مایکروسافت، نمیتونه بار این همه جریمه، هزینه پردازش و فشار قانونگذارها رو تنهایی به دوش بکشه. بقا تو این عصر یعنی ائتلاف اجباری.
عجب روزی بوده این 13 می. وقتی به مسیری که تو گفتگوی امروزمون طی کردیم نگاه میکنم، مغزم سوت میکشه. ما از یه سارق نامرئی سایبری شروع کردیم که خودش بدافزار میسازه،
بعد رفتیم سراغ گوشیا که با لایه معنایی نیازهای ما رو پیشبینی میکنن،
بعد رفتیم تو کارخونه ها و ربات های انسان نمایی رو دیدیم که دارن فیزیک دنیای واقعی رو درک میکنن، و دست آخر هم رسیدیم به دیوارهای بلند قانون اروپا.
اگه قرار باشه شنونده های ما یه پیام کلیدی از این همه تحلیل با خودشون ببرن، اون پیام فقط یه کلمه است: تطبیق پذیری.
یعنی بتونن خودشونو وفق بدن.
آره. ببینید، دانشی که 10 سال گذشته داشتیم ممکنه فردا صبح هیچ ارزشی نداشته باشه. همکار بعدی شما ممکنه اصلا انسان نباشه، ممکنه یه الگوریتم باشه یا یه ربات با دقت 100%. فقط با درک این ابزارهاست که میتونید تو بازی بمونید. دنیا به سرعت داره حال تغییره و نمیتونید فقط تماشاچی باشید.
درسته، واقعا نمیشه فقط تماشا کرد. اما قبل از اینکه پرونده امروز رو ببندیم، میخوام یه فکری رو باهاتون در میون بذارم. یه سوالی که وقتی داشتم این منابع رو ترکیب میکردم افتاد به جونم.
چه سوالی؟
ما امروز دیدیم هوش مصنوعی انقدر باهوش شده که باگ‌های نرم افزاری رو خودش پیدا می‌کنه، همون زیرودی‌ها. از طرفی دیدیم ربات‌ها دارن محدودیت‌های فیزیکی رو درک می‌کنن. خب چی میشه وقتی این دوتا به هم برسن؟ اگه یه ربات انسان نما با اون هوش مصنوعی پیشرفتش یه باگ یا یه راه فرار تو پروتکل‌های ایمنی همون کارخونه پیدا کنه چی؟
این یه سناریوی ترسناکه.
آره، تو دنیای دیجیتال وقتی یه باگ پیدا میشه ما یه پچ یا وصله نرم‌افزاری آپلود میکنیم، اما وقتی یه هوش مصنوعی دارای کالبد قوانین فیزیکی اطرافش رو هک میکنه، چه کسی قرار دنیای واقعی رو پچ کنه؟
سوال فوق‌العاده‌ایه.
به این موضوع فکر کنید، مراقب خودتون و آپدیتاتون باشید. تا گفتگوی بعدی.